ماه رمضان سانا. سانا کت و شلوار اتومبیل شما.
چه آسمان صاف و پرستاره‌ای در آسمان شب‌های فرنگ.
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین
چقدر اصول دانان همکیش شما.
بحث امشب رو با دو مرمت
بهمان جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت.
شب‌های فرهنگ
سلام، با افتخار من و همکاران منه که در خدمت شما هستیم و فقط درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد و امیدوارم شما هم تا انتها با ما باشید. نظرات، پیشنهاد و انتقاداتتون رو با ما در میان بذارید.
دگرگونی فضای فرهنگی اجتماعی و در ادامه تغییر مناسبات اقتصادی در جامعه ما تأثیرات خود را بر تئاتر ایران نشان داده است. کاهش حضور نهادهای دولتی در عرصه تولید تئاتر، افزایش تماشاخانه‌های خصوصی، زیاد شدن دانشکده‌های تئاتر و آموزشگاه‌های آزاد هنری و حضور روزافزون جوانان علاقمند به بازیگری در تئاتر، مناسبات تئاتر ما را دچار تغییرات زیادی کرده است. در پاسخ به این استقبال، برگزاری دوره‌های آموزشی بسیار افزایش یافته است. از آنجایی که حضور علاقه‌مندان در این دوره‌ها با هدف یافتن راهی برای ورود به صحنه‌های تئاتر و در بسیاری موارد ادامه مسیر و بازیگری در تلویزیون و سینماست، دوره‌های آموزشی نیز دگرگون شدند. این دوره‌ها تبدیل شدند به روندی برای رسیدن به تولید یک تئاتر و پس از آن اجرای آن در تماشاخانه‌های حرفه‌ای. این دو تولید از سوی برای تولید کنندگان هزینه‌ای در بر ندارد، چرا که هنرجویان بر اساس شرکت در یک دوره آموزشی برای حضور شهریه‌های را نیز می‌پردازند. ضمن اینکه اینان مانند بازیگران حرفه‌ای خواهان دریافت حق و زحمه نیستند، اما این هزینه ها شانس دیده شدن و ورود زودتر به عرصه حرفه‌ای را فراهم می کند. این روند و این گونه تولید تئاتر چقدر حرفه‌ای است؟ این روند چه تأثیری بر تئاتر حرفه‌ای ما می گذارد؟ تولیدات ایده تا اجرا در ابعاد اقتصادی و استقبال تماشاگر چگونه تأثیر گذار است؟ آینده این شیوه تولید تئاتر چه خواهد بود؟ اینها پرسش هایی است که به سبب فراگیری شیوه تولید از ایده تا اجرا اهمیت بسیاری برای حال و آینده تئاتر ما دارد. پرسش‌های قابل تأمل که ما را با حقیقت، ریشه‌ها و تأثیرات آن آشنا می‌سازد.
پدیده یا موضوع تولیداتی که با عنوان از ایده تا اجرا تولید می‌شن و این جنس تولیدات هم تو تهران هم تو استان‌های مختلف خیلی زیاد شده و تحت عنوان آموزش، آموزشی که به اجرای عمومی ختم می شود خیلی رواج پیدا کرده، تصمیم گرفتیم که این برنامه را به این موضوع اختصاص بدیم. حمید پورآذری نازنین و سجاد افشاریان نازنین در حضور ما هستن، افتخار دادن به برنامه خودشون، خیلی خوش اومدن، بی نیاز از تعریف و معرفی هستن، بنابراین می خواهیم حد اکثر استفاده را از دیدگاه‌ها و تجربیاتشون داشته باشیم. همین تو چند نوع از این کار انجام دادی، آیا تو هم تو این بسته قرار میگیری؟ رفتی با گروه هایی توی جاهای غیر متعارف کار کردی؟
تو هم عنوانش همین میذاشتی؟
یه جایی گفتم این باید باشه، یه جایی گفتم این نباید باشه، چون به نظرم خیلی دم دستی شد.
شد یا
شد خیلی اول... ها... نه
چی شد اصلا اینجور شد فکر میکنی؟ خود برگردیم عقب.
به نظرم یه کمی استفاده ناصحیح از نفس قضیه. من مثلا
معذرت میخوام، از اول اینجوری بود یا بعدن؟
نه من میگم وقتی که در واقع بحث اقتصاد میاد وسط و اینکه اقتصاد در اولویت اول قرار میگیره و اینکه حالا مثلا بیایم توی دو مرحله سه مرحله یه پولی از هر کسی بگیریم، بعد این پول در مجموع مثلا یا میگم مثلا 3 تومن 2 تومن 5 تومن، وقتی بشه 3 دفعه یهو میسن دیگه 3 تومن نیست 9 تومنه، این دیگه مثلا 2 تومن نیست 6 تومنه. وقتی که این بحث این چالشه به وجود می... این در واقع این اتفاق به وجود میاد دیگه یک کمی هویت خودش از دست میده، چون وقتی که ما از ایده تا اجرا صحبت میکنیم فقط یک اجرا نیست، یک آموزش نیست، یک زیسته، یک پروسه است. یعنی با یک پروسه‌ای که از صفر شروع می‌شود تا صدش که اجراست و تمام می‌شود، همه اینا در قالب یک پروسه تعریف میشه و این پروسه با زیستی که آدم‌ها با هم دیگه انجام میدن تعریف میشه. وقتی که در واقع بحث مالی میرسه، به بحث سرمایه میرسه، به بحث این که یکم بحث اقتصاد میشه و این که مثلا به صرفه نیست که این اتفاق بیفته یا به صرفه نیست که واسه انجام دادنش صرفه‌ای وجود نداره، پس بیایم اینو کم کنیم دیگه اون نیست. دیگه
حرف تو خود نگرد و زمین که از خواهش میکنم سر بسته صحبت نکنی دیگه رو نبر. سجا تو از سال یال قد فکرم از اول دهه 90 عددش رو من یادم نمیمونه از این جنس کارو میکردی که میرفتی آدم ها رو شناسایی میکردی؟
من فکر بهم تقریبا حالا اگر این عنوان رو بگیم جز اولین هایی بودم که در کارگاهی دانشگاه هنر دوره ایده تا اجرا رو برگزار کردیم.
ولی
و بعد
این
از
عنوان
با همین عنوان ایده تا اجرا بود. بعد از گذشت یک سال منتهی شد به نمایش ایران و استرالیا. صحبتی که من دارم اینه که ما اساسا وقتی داریم راجع به این اتفاق و پدیده حرف میزنیم، اگر بخوایم از شیوع و به قول آقای پورآذری انقدر از کلام و کلمه افتاده تبدیل شده و بار منفیش بخوایم صحبت کنیم، اساسا داریم در مورد چیزی حرف میزنیم در بستری که وجود نداره. یعنی ما برنامه داریم راجع به تئاتر که ما اینجا حضور پیدا کردیم که در واقع تئاترمون بیشمار مشکلات فراوانی داره به لحاظ ساختاری تا به امروز، یعنی اصلا ربطی به دوره فعلی پیدا نمی‌کنه. به لحاظ ساختاری انقدر ما دچار اشکال ایراد و عدم رسیدگی هستیم که الان هی معضلات خرد و درشتی این گوشه کنار پیدا میشه که بعد آسیب شناسی بشن. تئاتری که تا به امروز نتونسته بحرانهاش رو مدیریت کنه، یعنی ما از یک جایی به بعد اگر نگاه کنیم به همین یک دهه پشت سر ببینیم چقدر شکل دغدغه های تولید کنندگان تئاتر و مخاطبان تئاتر تغییر کرده و این باید یک جایی مدیریت میشد. چقدر دیگه مدیران دولتی و غیر دولتی ما، مدیران تماشاخانه ها حتی چه خصوصی چه دولتی، اصلا دیگه مهم نیست که متن و محتوای شما چیه. سوال اول به دوم نرسیده میگن کست کیه، پر میکنید پر نمیکنید، و این تماشاگر داشتن یا نداشتن به یک دغدغه زردی تبدیل شده که جای فرم، محتوا، خلاقیت، ساختار و تمامی اینها رو گرفته. و حالا این گوشه کنار هم اتفاقاتی میفته که اگر شکل سوء استفاده پیدا کنه خب اون خیلی بده. کسانی که بخوان پول بگیرن که به هر شکلی عنوان میکنن که مثلا بیاید این دوره ها رو پول بدین شرکت کنین، شما آموزش میبینید و مثلا جزء هنروران فلان اجرا ما از شما استفاده میکنیم یا و اساسا این عدم آگاهی و شناخت هم باز برمیگرده به همین حوزه های مدیریتی که درست مدیریت نشده تا به امروز. و نکته مهمی که باید بگم بخش مثبتشه که بخش مثبتش به دغدغه مندی، ایده پردازی و دوره ها و پروسه های طولانیه که یک زندگی کنار هم شکل میگیره در این دوره ها که آدم ها متوجه میشن ابتدا به ساکن که چرا تئاتر رو به عنوان مدیوم مورد علاقه شون انتخاب کردن و بعد به یک مواجهه میرسه که حالا اونجا خودشون رو محک میزنن و محلی از تجربه براشون پیدا میکنن. و خیلی واضحش اینه که یک زمانی ما میگفتیم که آقای سمندریان میخواد گالیله رو کار کنه، همه سرا برمیگشت. چرا؟ اگر میگفتن ایکس یا ایگرگ سری بر نمیگشت، به خاطر اینکه حمید سمندریان سوخت و روحی رو داشت که گالیله رو سرپا کنه. ولی الان جای سوخت و روح مورد نیاز رو پول گرفته، هر کسی میتونه از راه برسه، نمایشنامه بزرگی رو دست بگیره و با پول و رانت یا هر چیز دیگری بازیگرهایی رو جذب کنه. و من بازیگر وقتی بخوام برم برای یه کارگردان بازی کنم، باید یه مؤلفه‌ای داشته باشم دیگه، یا کارگردان مورد علاقه‌ام باشه، یا خوانش و قرائت متفاوتی داره، یا نمایشنامه و نقش رو دوست دارم. ولی پول میاد جایگزین تمامی این موارد میشه.
اصلا زمانی در واقع این قضیه بود که نقطه اوج آرزوهای ما کجاست. میگوییم خب مثلا از شماره دوی تئاتر شهر شروع میکنیم، شاید یک زمانی به تئاتر وحدت
برسیم،
یعنی دیگه به عنوان اوج، جایی که مثلا
دکتر رفیعی،
جایی که دعای دکتر رفیعی بود.
شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ.
شرایط زمان عوض شده، کمک هزینه نمیده سالن‌های دولتی، واقعیت اینه که مرکزیتش رو از دست داده مجموعه تئاتر، اون کعبه آمالی که گفتی، متقاضی زیاد شده به دلایل مختلف اجتماعی و هر چقدر هم دانشگاه ها در واقع کار میکنن، بازم برای آموزشگاه های آزاد، برای کلاس های آزاد، دوره های آزاد، بازم ما میدیم متقاضی وجود داره و این هزینه ها رو حتی حاضرن بدن و دوست دارن که حالا خب یکی از ویژگیشون که میخوان سریع برن، یعنی جهشی بیان جلو و دیده بشن، راه پیدا کنن به تئاتر حرفه‌ای، به سینما، به تلویزیون و شاخه‌های مختلفش. این ذاتش به نظر تو مشکل داره؟ ضمن اینکه خیلی از اینها بهتر میدونی که دانشجوان حتی تئاترن، یعنی فکر میکنن اونجا مهارت‌های لازم رو نمیآموزن یا فکر میکنن که اینجا بهتر میآموزن. میخوام بگم این شرایط ماست،
بهتر آموختن نیست، بس اینه که فکر میکنن که باید برن دنبال سه ارتباطات، میان دانشگاه که سه ارتباطات، اولا که اصلا میگن تصور
فکر میکنی که اولویت اولشون ارتباطاته،
ارتباطاته، اصلا بس اینه که میخوان مسیر رو سریعتر پیش ببرن. ما عدد قابل توجهی در سال میشه به لحاظ خروجی که چه این آموزشگاه ها دارن، چه دانشگاه های مختلف تئاتری دارن در سطح کشور، و این همه عدد زیادیه. ما ساز و کار نداریم، زیر ساخت نداریم، میگن که این همه سالن خصوصی، ولی چند تا میشه کل سالن خصوصی و سالن دولتی ما؟ 30-35 تا بیشتر نمیشه در تهران، در حالی که خیلی متقاضی وجود داره. آموزشگاه ها هستن واسه اینکه یه بخش کسایی که دانشگاه نمیرن اونا رو ساپورت کنن.
خب یا مثلا اینکه اینا چرا آدم ها جذب میشن؟ به خاطر اینکه آدرس های اشتباهی ما تا به امروز بهشون دادیم، وگرنه آدم آگاه یا تحقیق میکنه یا پژوهش میکنه یا پرسجو میکنه یا میبینه یه شواهدی رو میبینه و میاد مثلا کلاس آقای ایکس و ایگرگ ثبت نام میکنه که آیا به اجرا برسد آیا نرسد. من داشتم میگفتم اون ایمانی که حذف میشه بین رابطه کارگر، من میرم اجرا از حمید پورآذری میبینم، اگر به بچه‌هاش بگه بمیرین میمیرن، اگه بگه پرواز کنید پرواز میکنن. خب
پس اون زیست مشترکی که بله. حمید گفت
اون ایمان که حذف میشه، بازیگر نه به متن نه به کارگردان ایمانی نداره، نه به کار نه به میزانسنی که داره انجام میده. یک اثر نمایشی فاقد روح، یعنی یک کالبدی که روح نداره، تبدیل میشه به یک جنازه، اجرا میشه و وحشتناک جاییه که این جنازه رو در روی تماشاگر در ریورانس میسته و تماشاگر اونها رو تشویق میکنه و بعد میاد بیرون و تنها چیزی که میتونه بگه اینه که لباساشون قشنگ بود یا صحنه قشنگی داشتن و هیچ چیزی به لحاظ دستگاه فکری یا اندیشه براش باقی نمیمونه. حالا این نمایش ها ابعاد بزرگتر، رسانه های بیشتر، تبلیغات بیشتری رو در اختیار دارن و خیلی ها اولین تئاتر زندگیشون رو با اونها تجربه میکنن و فکر میکنن تئاتر اینه. خب و اصلا سراغ سالن‌های کوچیکتری که هیچ محلی برای تبلیغات ندارن، جوانهایی که هیچ نام و نشونی ندارن، پرن این سالن‌های کوچیک ما از اتفاقای خلاقه. الان نمایشی هست که یک شب نیست که یک صندلیش خالی بمونه، ولی کجا کی اومده سراغ این بچه ها بگه که آقا مثلا فلان بیلبورد مال شما فلان. و مثلا من نمایش رو اجرا میرم در 66 شب 20,000 نفر میبینن. نمایش های اونچنینی ممکنه که در هتل ها و سالن های بسیار بزرگی اجرا برن که شبی 2,000 نفر تماشاگر داشته باشن. آدرس های اشتباهی که ما میدیم و این تبدیل میشه به این که همه فکر میکنن که خب مثلا مهم نیست چه متنی، چه اندیشه، چه دغدغه‌ای رو.
این در مورد گروه های حرفه‌ای اتفاق نمیتونه بیفته.
در مورد
آدم حرفه‌ای که متن بدون دغدغه های شخصی.
اتفاقا دارم در مورد
اینکه بیرون تو جامعه چه خبره.
اتفاقا من دارم میگم که آدرس اشتباه از گروه های به اصطلاح حرفه‌ای صورت میگیره. خب به این خاطر که تمرین حذف میشه. به جرات میتونم بگم نمایش های بسیار روی صحنه رفتن که 2 هفته تمرین نکردن.
حداقل بازیگر اصلی ها اون آخرا اومدن،
بازیگر اصلی ها اون آخرا اومدن، 5 جلسه آخر اومدن تمرین کردن مثلا. خب و بیشمارن. حالا اون خودش یک بحث دیگه ایه. این وسط وقتی که همه چیز زرد میشه، حالا ما هیچ مسیر مشخصی نداریم که اگر یکی دستشو کرد بالا و پدر و مادرش گفت که بابا مامان من علاقه‌مندم به تئاتر، من فکر میکنم در هنرهای نمایشی میتوانم موفق باشم، ما هیچ مسیر پیش روش نمیذاریم. همینطور که به لحاظ مدیریتی میگم دچار اشکالات بسیاری هستیم، همینطور که این همه فارغ التحصیل درجه که تئاتر دانشگاهی کدوم مسیر براشون روشنه که بدونن به قول آقای پورآذری از کارگاه نمایش میتونن برسن به وحدت؟ اصلا همون ابتدا به ساکن تمامی درها روی اینها بسته است،
یا برعکس از اجرا اولشون تو تالار وحدته.
شب‌های فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت 21. شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
مسئله اینجاست که مهم نیستش که من به همه آدما زمانی که میام میگن بهشون میگم که برای من مهم نیست شما میخواین بازیگر بشید یا نشید، واسه بازیگر شدن باید خودتون یه کارهای دیگه انجام بدید، ولی مهمه که بدونید که در فردا چه اتفاقی براتون بیفته، چون فردا این مملکت با همین بچه‌ها در واقع درست میشه. و اتفاقا
قبول میکنن این حرفای شما رو، خوش
هیچ قبول نمیکنه، ولی واقعیتش اینه که تئاتر میتونه کمک کنه به رشد اجتماعی جامعه.
آفرین.
چیزهای شبیه کلاهبرداری مثل قارچ داره تکثیر میشه که خانواده ها، هنرجوها، دانشجوها و کسانی که مطلع نیستن و علاقمند به این حرفه هستن و علاقمند به هنر نمایشی هستن ممکنه از اونجاها سر در بیارن.
کلاهبرداری من نمیفهمم، یه ورکشاپیه، یه دوره آموزشی شهریه؟
نه آخه خیلی این هم نیست. مدل مثلا روزنامه که آگهی میدن که مثلا بیان برای بازیگری، بعد میرن اونجا شناسنامه‌شون رو میگیرن، روزانه مثلا بی عددی بهشون میدن میبرنشون هنروری. خیلی وقتا در سینما، خیلی وقتا الان تئاتر ما هم داره به این نزدیک میشه در بخشایی که نقد ما اونجاست به اسم ایده تایجو. و این مشکل از کجاست؟ از عدم نظارت. که ما یک سرچر نداریم که ببینیم آقا کجاها دارن در مورد تئاتر حرف میزنن، کجاها دارن تئاتر درس میدن، و ما صدا بزنیم بگیم مدرسای شما کیان، چی کارا کردن، شرح درستون چیه. هیچ نظارتی وجود نداره.
از ناظر همه... چیه دولت؟
مشکل اصلی وقتی ریشه یابی میکنی برمیگرده به جایی که دولت تمامی حمایت‌هاش رو از تئاتر برمی‌داره. جایی آدرس اشتباه صورت گرفت و مدیریت نشد که گفتن آقا خودتون اجرا برین، پول خودتون و حقوق خودتون هم خودتون در بیارین. آدم ها به خاطر اینکه اون پول رو در بیارن سراغ دستاویزهای اشتباهی رفتن،
متنای خونسا مثلا
برای جذب تماشاگر، خب دیگه از قاعده خارج شد. و حالا این وسط آدم های میان چیزهایی رو میبینن که من نمیدونم تئاتر چیه، ولی میدونم خیلی از چیزهایی که میبینم تئاتر نیست، چیزهایی رو میبینن که تئاتر نیست، بعد سراغ آدم‌های میرن، سراغ آموزشگاه‌های میرن برای رسیدن به یک هیاهوی زرد که اصلاً اساس تئاتر نیست.
شما ادامه بده صحبت
تا. من میگم که ما وقتی یک چیزی به تماشاگرها نشون میدیم که اون تئاتر نیست، آرتیست تئاتر به خاطر اون چیزها نمیاد تئاتر کار کنه، عرق بریزه، سه ماه، چهار ماه، همه اون معادلات به هم ریخته، تمرین حذف شده، اجرای خلاقه به خاطر این که در سالن‌های خصوصی بعد تئاترها 3 تا 3 تا 4 تا 4 تا پشت سر هم انجام میشن، همه چیز حذف شده، تماشاگرها یا برای اولین بار یا برای دومین بار با یک چیز بی یال و دومی مواجه میشن که فکر میکنن تئاتر اونه، زرق و برق اونه. حالا یک عالمه آدرس اشتباه میدیم، بعد میگیم که چرا این اتفاقا میفته، چرا آدمهای سوء استفاده میکنن. من میگم آقا جان وقتی من یک نهادی دارم به اسم سینما، اگر که یک جایی بخواد فعالیتی کنه، اگر در ورزش هم یک جایی بخواد در ورزش کمیته من فعالیتی کنه، من یک سرچری دارم، اگه ببینم آقای فلانی صداش میزنم میگم بیا تو کجا بودی، مدرک چیه، کجا درس خوندی،
ایشون لیسانس تئاتر
چی کارا کردی،
اکثر این کسایی که دارن کار میکنن همشون به خاطر
تئاتر توی سینما. فکر میکنم خانه سینما داره یه کمی نظارت بیشتری داره که یه کمی روی سه اتفاقات این نظارت در تئاتر کمتره. خب این نظارت باید در واقع از بزرگان خود ما شروع بشه. ما یک متولی باید داشته باشیم که بیاد یه سه آدمی که مقبول هستن، آدم هایی که در واقع این نظارت رو مثلا نظارت رو باید مثلا آقای دکتر رفیع بکنه، آقای بهرام بیزایی بکنه، این بزرگان ما، این چیز آقای بزنم آقای غریب‌پور بکنه. کسانی که
میدونم این اسمایی که نام بردید بیان، چون
نه میدونم منظور وقتی از نظارت قائل نیستن، مسئله اینه که ما چقدر در واقع الان اهمیت میدیم به گذشته هامون. الان خیلی راحت داریم نقد میکنیم بزرگان رو، یعنی این هم که انگار یک شأنیتی اومده پایین
و اساسا سیستمی وجود نداره. سیستمی نیست که بگه علی رفیعی چرا خونه نشسته، آقای کارگردان جوون خلاق چرا 3 سال کاری رو صحنه نبرده، آقای فلانی. سیستمی که نگاه درست مدیریتی در این تئاتر داشته باشه که بگه آقا من کارگردان ها و نویسنده ها و نمایشنامه نویس های درجه یکی تا به امروز داشتم که نزدیک 5 سال
خیلی از کاری که شما نقد میکنی بهش ایده اجرایی ها توسط کسانی که فارغ التحصیل تئاترن، لیسانس دارن، دانشگاه تدریس میکنن.
نقد من خیلی نقدی به سیستمه، به سیستمیه که اگر حمید پورآذری 2 سال کار نکنه تلفنش زنگ نمیخوره که آقای پورآذری کجا هستید شما؟
آره،
شما که در سالهای پشت سر کارهای خلاقه و درجه که تولید کردین کجا هستین؟ اصلا کسی حواسش به مجمع تئاتر نیست.
آقای نکته اینجاست که ما خودمونم حواسمون نیست. من دارم میگم سیستم رو در واقع چه کسی میسازه؟ ماییم. و ما داریم انگار به آتش اون سیستم هی داریم باد میدیم که شعله ور بشه. در دانشگاه من مثلا 2 سال داشتم توی این آزمون عملی بودم، داوطلبای میومدن که التماس میکردن که نمره بگیرن قبول شن، و از هر من شمس بود که اونا در ترم دوم آدمای خونسا و بی‌خاصیت و در واقع بی انگیزه ای هستن، بدانی که یه سیستم آموزشی وجود داره که راضی نمیکنه، ارضا نمیکنه این آدم.
میره سراغ اون،
میره سراغ آموزشگاه‌ها. آموزشگاه‌ها هم در واقع انگار باز کاری انجام نمیدن، بدنی که اینا دیده نمیشن، میان سراغ این حرفای قشنگی که در واقع زده میشه، ایده تا اجرا خواهید رفت، اجرا خواهید رفت، و یه اجرای در واقع شاید بیخاصیتی از دلش در میاد.
نگاه ناظری وجود نداره.
یه نکته من بگم،
مطلق زمانی اجرای
به نظر، نه مطلق نمیگم، ولی زمانی در واقع به نظرم اتفاق درستی خواهد افتاد که منی که این کارگاه رو دارم میذارم و اجرا انجام میدم، پشت این قایم نشم که اینا آدم های کم تجربه این. اگه پشت این قایم شم دارم کلو برداری میکنم، دارم راه فرار میذارم، کم میذارم. زمانی که بیایی با این آدم ها اول رخ به رخ بشی و با همدیگه حرف بزنی، بیای پایین در حد اونها که اونا چی هستن و بعد با همدیگه بریم بالا، اونجا جاییه که موفق میشیم.
معمولا اینجوری نیست. ولی اول هم موزه بالا،
ولی باید زندگی ما دیالوگ داریم، در واقع تمرین میگم جامعه الان کمبود دیالوگ داره و این کمبود دیالوگ به خاطر نمایشامون هم داره به سمت مونولوگ.
یک نکته ای وجود داره،
من میگم از ویژگیاشه،
من میگم
خیلی بد کوتاه بگیم، من میگم زسانی اگه میتونید،
من میگم که ما داریم در مورد تئاتر حرف میزنیم که سالها پشت سرمون پیشینه داره. من میگم آقای اکبرلو الان شما اسم 5 تا منتقد تئاتر رو اسم ببرید.
وقت ندارم، بعد به تموم شد بشید گپ بزنید. با اجازهت خیلی ممنون، لطف کردید.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو، سمیه نجفی هستم. در بخش گفتارش ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای آرمانده، مدیر روابط عمومی انجمن بیماری های خاص. خیلی متشکرم که این فرصت رو دادی تا در خدمتتون باشیم. با توجه به اینکه این روزها روزهای مقابله با بیماری کرونا هستش، برام بفرمایید از اقدامات و فعالیت‌هایی که انجام دادید و اونچه که برای شکست این ویروس منحوس به هر حال بایستی انجام بشه و توصیه‌هاتون برای افرادی که بیماری خاص دارن چی هستش. خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم نجفی و عرض سلام دارم خدمت شما و همه دوستان عزیز و شنوندگان محترم. من خودم خدمتون که در استان کرمانشاه خب ما چیزی حدود 35,000 بیمار خاص و صعب العلاج داریم که خدا رو شکر ارتباط تنگاتنگ با این عزیزان داریم. در استان کرمانشاه با حدود 2,000,000 جمعیت چیزی حدود 35,000 بیمار خاص و صعب العلاج داریم که خدا رو شکر در ارتباط با جمع‌آوری کمک‌ها و مدیریت و ساماندهی تمامی این عزیزان در قالب مدیر انجمن و زیرمجموعه شورای عالی بیماران خاص ما ارتباط داریم و در همه زمینه‌ها، حالا بحث کرونا هست و قبل از اون هم ارتباطات برقرار شده، اما در ارتباط با کرونا جلسات متعدد رو ما با مدیران انجمن‌ها داشتیم. همه از اینها رو در قالب اطلاع رسانی که باید انجام می شده همه رو آگاه کردیم و مرتبط هستیم. از طرفی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه هم لطف کردن 7,000 پک بهداشتی در نظر گرفتن که کار توزیعش در روزهای گذشته آغاز شده و امیدوار هستیم که به دست همه این عزیزان رسیده باشه.
خیلی متشکرم از شما، تا سلام دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تقریبا رسیدیم به انتهای بخش دوم برنامه ها و امیدوار هستم که از این بخش لذت برده باشید و ما تونسته باشیم خدمتگزاران خوبی برای شما بوده باشیم. اجازه بدید قبل از اینکه آخرین برنامه یعنی چراغ مطالعه رو تقدیمتون بکنیم، به اتفاق همکاران بسیار خوبم که در این بخش بنده رو یاری کردن، برای شما بهترین آرزوها رو بکنیم. آقای مهدی دادجو تهیه کننده بودن، آقای